ساعت 7 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز چهارشنبه 18 ماه میزان سال 1403 هجری شمسی برابر است با 9 اکتبر سال 2024 میلادی. با سلام و صبح خیر به شما شنوندگان گرامی، برنامه این ساعت را با خبرهای افغانستان و جهان آغاز میکنیم. شماری از نهادهای کمک رسان سازمان ملل متحد میگویند که حدود یک سال پس از وقوع زلزله مرگبار در هرات هنوز هم با ده ها هزار متضرر این رویداد کمک های کافی نشده است. سازمان هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد در افغانستان اوچا روز سه شنبه 8 اکتبر در شبکه اکس تویتر سابق نوشته که یک سال پیش ولایت هرات دچار زلزله مرگبار شد که 275 هزار تن را مجبور به درخواست کمک های عاجل کرد. اداره انکشافی ملل متحد UNDP نیز دیروز در شبکه اکس تویتر سابق گفته که این اداره تا حال فقط برای 235 فامیل آسیب دیده از زلزله در هرات سرپناه موقت ساخته و اعمار 169 سرپناه دائمی در چهاک ادامه دارد. اداره بین المللی مهاجرت سازمان ملل متحد برای افغانستان IOM نیز گفته که برای 11 هزار خانواده آسیب دیده از زلزله که در خیمه ها زندگی میکنند خانه اعمار خواهد شد. حکومت دنمارک تصمیم گرفت که پاسپورت های افغانستان که پس از 18 سپتامبر امسال تمدید شده را به رسمیت نمی‌شناسد. شنگن نیوز گزارش داده که بر اساس این فیصله اداره مهاجرت دنمارک آن افغان هایی که همچو پاسپورت ها را دارند و در آن کشور پناهندگی دادند مجبور به اخذ پاسپورت جدید افغانستان می‌شوند. بر اساس گزارش دنمارک با مسافرت افغان ها برای گرفتن پاسپورت جدید به افغانستان مشکل ندارد، اما آن افغان هایی که پناهندگی سیاسی دنمارک را دریافت کردند می توانند پاسپورت سیاسی آن کشور را بگیرند. کار عملی پروژه 22.75 مگاوات برق آفتابی در ولسوالی سروبی در کابل آغاز شد. بر اساس خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان، شماری از مقامات عالی رتبه از جمله ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست وزرای طالبان روز سه‌شنبه در نشست افتتاحیه این پروژه در ولسوالی سروبی در نزدیک بند نقلو شرکت کردند. به گفته ملا عبدالغنی برادر این پروژه نه تنها به پاک نگاه داشتن آب و هوا کمک میکند، بلکه همچون پروژه ها میتواند به تدریج وابستگی افغانستان را به برق وارداتی کاهش دهد. این پروژه که در آن یک شرکت ترکیه و یک شرکت داخلی حدود 18 میلیون دلار سرمایه گذاری کردند تا حدود یک سال دیگر تکمیل خواهد شد. عفو بین الملل ممنوعیت جنبش تحفظ پشتون PTM از سوی حکومت پاکستان را توهین به حقوق و آزادی های سازمان ها و تجمعات مسالمت آمیز خواند. عفو بین الملل روز سه شنبه در شبکه اکس تویتر سابق گفت که ممنوعیت جنبش تحفظ پشتون با استفاده از قوانین ضد تروریسم برای هدف قرار دادن فعالان و معترضان مسالمت آمیز متعلق به گروه های اقلیت، توهین به حقوق و آزادی های انجمن ها و گرد همایی های صلح آمیز در آن کشور است. حکومت پاکستان یک شنبه 6 اکتبر جنبش تحفظ پشتون را یک سازمان غیرقانونی خواند و فعالیت آن را ممنوع اعلان کرد. محمد اورنگزیب وزیر مالی پاکستان میگوید دو شهروند چینی که روز یک شنبه گذشته در نتیجه انفجار در نزدیک میدان هوایی بین المللی کراچی کشته شدند، انجینران یک نیروگاه برق بودند. بر اساس خبرگزاری رویترز، اورنگزیب روز سه شنبه در یک ویدیو که توسط تلویزیون‌های محلی منتشر شد گفته که او با این انجینران چینایی زمانی که آنها در مورد تعرفه‌های برق گفتگو می‌کردند کار کرده است. یک مقام ارشد امنیتی در اسلام‌آباد که از افشای نامش خودداری کرده به خبرگزاری رویترز گفته حمله اخیر یک ناکامی امنیتی بود و همه مقامات ارشد که برای امنیت چینی‌ها در کراچی توظیف شده بودند از وظیفه‌شان برکنار شدند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. رئیس اداره استخبارات بریتانیا از تهدید فزاینده از سوی شاخه خراسان گروه داعش سخن می‌گوید. یک تحلیلگر افغان گفت
امروز اگر این ترس وجود دارد که از داعش در سوریه یا شاخه خراسان در افغانستان و منطقه یا القاعده و یا هر گروه دیگر می تواند یک تهدید متوجه باشد.
مقامات ایرانی و حکومت طالبان یک گذرگاه مرزی جدید را برای تجارت بین دو کشور باز می کنند. یک تاجر افغان می گوید
یعنی ایران می خواهد و تجار افغانستان و سفر می خواهد که بیروبار سری بندرها کم شود که ان صنعتکار و ان به تجار این اقدام بسیار نیک اقدام.
اسرائیل میگوید که جانشین حسن نصرالله رهبر سابق حزب الله لبنان را در یک حمله کشته است. کابل و چند ولایت افغانستان شاهد اولین برفباری بودند. حکومت تاجیکستان هزاران کارمند دولتی را معذب ساخته که خانه به خانه بروند و با جوانان در مورد خطر افرادگرایی صحبت کنند. یک مقام تاجیکستان گفت
معلوماتی که امروز ما در دست داریم از جانب مقامات حزب الله این مسئله در یک پرس ولایت نگران کننده است.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
رئیس اداره استخبارات بریتانیا میگوید که علاوه بر روسیه و ایران، بریتانیا با تهدید فزاینده از سوی گروه دولت اسلامی داعش روبروست. کن مکالم گفته که در یک ماه گذشته یک سیوم تحقیقات مهم روی تهدیدات تروریستی متمرکز بوده که از خارج متوجه بریتانیا است. و شاخه ولایت خراسان داعش فعال در افغانستان را یک تهدید قابل توجه برای بریتانیا خوانده است. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
کن مکالوم رئیس اداره استخبارات MI5 بریتانیا میگوید که این اداره برای جلوگیری از قتل‌ها و حملات تروریستی به شدت تلاش میکند و با ظهور مجدد گروه دولت اسلامی یا داعش در افغانستان تلاش‌ها برای صدور تروریسم به ویژه توسط این گروه افراطی افزایش یافته و به گفته او شماری از شهروندان بریتانیایی افزایش یافتند که میخواهند برای آموزش از این گروه به خارج سفر کنند. بر اساس گزارش روزنامه گاردین که روز سه‌شنبه منتشر شد، آقای مکالم گفته که در یک ماه گذشته بیش از یک سوم تحقیقات مهم روی تهدیدات تروریستی متمرکز بوده که به شکل از اشکال از خارج متوجه بریتانیا است. کن مکالم رئیس اداره استخبارات MI5 بریتانیا با اشاره به شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش گفته دو برادر که در شهر برمنگام بریتانیا زندگی می کردند قصد داشتند که برای پیوستن با این گروه به افغانستان بروند و در سال گذشته دستگیر شدند. یکی از آنها به 10 سال و دیگر به 8 سال حبس محکوم شدند. بر اساس این گزارش شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی موسوم به داعش که پس از خروج نیروهای بین المللی از افغانستان و پس از تسلط مجدد طالبان بر این کشور مسئولیت بسیاری از حملات مرگبار را بر عهده گرفته، در سال جاری مسئولیت شماری از حملات مرگبار را در خارج از افغانستان نیز بر عهده گرفت. کن مکالوم گفته حمله این گروه در ماه مارچ بر یک سالون کنسرت در حومه شهر مسکو پایتخت روسیه که در آن 133 تن کشته و 140 تن دیگر زخمی شدند نشان می‌دهد که این گروه توانایی‌هایش را برای حمله به خارج افزایش داده است. داعش همچنان مسئولیت حمله جنوری سال جاری را در شهر کرمان در ایران بر عهده گرفت که در آن بیش از 80 تن کشته و حدود 280 تن دیگر زخمی شدند. هرچند حکومت طالبان ادعا می کند که داعش را سرکوب کرده و دیگر در حد نیست که تهدیدی از آن متوجه دیگران باشد، اما برخی از آگاهان به این ادعا به دیده شک می نگرند. جنرال کنت فرانک مکنزی، قمندان سابق فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا، دوشنبه گذشته در مصاحبه با شبکه تلویزیونی CBS گفت که با خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، گروه داعش و شبکه القاعده توانایی‌های خود را احیا کردند. پیش از این در آغاز سال جاری میدادی جنرال مایکل کوریلا قمندان جدید این نیروها گفته بود که ممکن است تا 6 ماه دیگر داعش بتواند حملات را در خارج از افغانستان راه اندازی کند. نجیب الله آزاد، استاد پوانتون ویسکانسن در امریکا، نیز شام گذشته به رادیو آزادی گفت که احتمال همچو تهدید از سوی داعش از قلمرو افغانستان وجود دارد.
امروز اگر این ترس وجود دارد که از داعش در سوریه یا شاخه خراسان در افغانستان و منطقه یا القاعده و یا هر گروه دیگر می تواند یک تهدید متوجه باشد، این ترس و تهدید از جانب افغانستان خواهد بود، زیرا کشور بدون کلکین و دروازه از هر گروه تروریستی می تواند براحتی جنگجویان خود را در آنجا نگه دارد. افراد متفکر آنها، کسانی که توانایی طراحی تهدیدهای بزرگ را دارند و در مناطق دیگر نمی توانند پنهان شوند، در افغانستان می توانند در امن باشند.
ولی امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه طالبان روز جمعه هفته گذشته در نشست فارمت مسکو گفت که داعش در خارج از افغانستان مراکز دارد و از کشورهای منطقه خواست که اجازه جلب و جذب را به این گروه ندهند. به گفته متقی داعش به تازگی توانسته که مراکز آموزشی را در خارج از سرحدات افغانستان ایجاد کند. کن مکالم رئیس اداره استخبارات MI5 بریتانیا علاوه بر تهدیدات احتمالی شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش از تهدیدات روسیه و ایران نیز به آن کشور اشاره کرده گفته که از آغاز سال 2022 میدادی تا اکنون حداقل از 20 حمله پلان شده به حمایت ایران که شهروندان بریتانیایی و باشندگان این کشور را هدف قرار میداد جلوگیری شده است.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
مقامات ایرانی و حکومت طالبان برای افتتاح یک گذرگاه مرزی جدید در منطقه گمشاد سیستان به توافق رسیدند. محمد کرمی والی سیستان و بلوچستان ایران به تازگی به خبرگزاری ایرنا ایران گفته که این توافق اخیراً در سفر به کابل صورت گرفته است. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبانی در صفحه اکس خود نوشته که دو طرف در مورد بندر چابهار هم گفتگو کردند. جزئیات در این گزارش.
همزمان با موج نگرانی ها از مشکلات تجارتی در بنادر افغانستان با پاکستان و ایران، مقام های ایرانی و حکومت طالبان خبر دادند که برای بازگشایی یک گذرگاه جدید تجارتی در منطقه گمشاد سیستان به توافق رسیدند. خبرگزاری ایرنای ایران به تازگی به نقل از محمد کرمی والی سیستان و بلوچستان آن کشور گزارش داده است که این توافق اخیراً در سفر وی به کابل به دعوت نوردین عزیزی وزیر صنعت و تجارت طالبان صورت گرفته است. کرمی افزوده که در این سفر توافق های برای سرمایه گذاری های مشترک و همچنین بازگشایی مرز دوم در منطقه گمشاد سیستان بلوچستان حاصل شد که این امر علاوه بر افزایش حجم تجارت بین دو کشور و کمک به تسهیلات تبادلات تجاری به توسعه اقتصادی منطقه و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید نیز منجر خواهد شد. کرمی گفته که منطقه آزاد تجاری صنعتی سیستان و منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار به عنوان دو قطب مهم اقتصادی فرصت‌های بسیاری را برای سرمایه گذاری و توسعه اقتصادی فراهم کرده و تجارت بین دو کشور در آینده نزدیک افزایش چشمگیری خواهد یافت. از سوی هم وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان در صفحه اکس یا تویتر سابق خود اعلام کرده که نوردین عزیزی با محمد کرمی و حسن کاظمی قمی سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل دیدار و دو طرف در مورد بندر چابهار نیز گفتگو کرده و کمیته فنی متشکل از مسئولان دو طرف برای بررسی بیشتر و اجرای توافقات تشکیل شده است. این اقدام با استقبال برخی از تجار و صنعتکاران افغان روبرو شده که در بخش صادرات و واردات با ایران و پاکستان مشکل دارند. رحیم الله مایار یکی از کارخانه داران در مورد به رادیو آزادی گفت:
سه راه هست، راه نیمروز، راه پرا و راه اسلام کلا. اینا را تا حد اندازه بیروبار زیاد است. یعنی ایران میخواه و تجار افغانستان و صنعتکار میخواه که بکرکو سر شلوغ یا بیروبار سر بندرها کم شود که ان صنعتکار و ان به تجار این اقدام بسیار نیک اقدام.
بشیر یکی از تاجران که از مشکلات در بنادر پاکستان شکایت دارد از ایجاد بنادر بیشتر با کشورهای دیگر خرسند است.
در مرز غلام خان، مرز شهر نو، مرز تورخم، خودم 5 تیلر مال مکمل او سانداخیم یکان سطل گوغانی ما خودم فعلا تاوانیستم. چقدر مرزا آواز شود، چقدر تجارت کرده دیگه ملکا پیشرفت کنه، ما خوش میشیم.
اتحادیه صنعتکاران افغانستانی مشکلات در بنادر دیگر با ایران را تایید کرده و میگوید گشایش بندر جدید در منطقه گمشاد سهولت های زیادی را به بازرگانان و صادرکنندگان ایجاد میکند. عبدالجبار صافی رئیس این اتحادیه:
بندر گمشاد نزدیک از دیگر راه هستند، خصوصا برای افغانستان هم از نگاه وقت و زمان و هم نگاه مصرفشان کمتر مصرف میه و زودتر میرسند و بر بهبود تجارت و صادرات واردات هستند.
پیش از این همواره گذرگاه های تورخم و سایر مسیرها میان افغانستان و پاکستان به بهانه های مختلف از سوی پاکستان برای مدت ها برای اموال تجارتی این کشور مسدود شده است. اما شیر محمد عباس استانگزای معین سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان هفته گذشته با اشاره به این مسئله پاکستان را تهدید به بستن راه‌های آسیای میانه کرد. خانجان الکوزای از هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان حدود یک هفته قبل در صحبت با رادیو آزادی از کاهش 60% صادرات با پاکستان خبر داده گفته بود که انتقالات تجارتی از طریق ایران افزایش یافته و تجارت داخلی با ایران سالانه بیش از 2 میلیارد دلار میباشد.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موجهای کوتاه 19، 21 و 25 متر.
اسرائیل میگوید که جانشین حسن نصرالله رهبر سابق حزب الله لبنان را در یک حمله کشته است. حزب الله لبنان یک گروه سیاسی نظامی است که ایالات متحده آمریکا آن را به حیث یک سازمان تروریستی میشناسد، ولی اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی آن را در لیست سیاه شامل کرده. شماری از اعضای حزب الله تحت حمایت ایران نیز گفتند که از 2 اکتبر تماس‌ها با هاشم صفی‌الدین که به حیث جانشین حسن نصرالله تلقی می شود قطع شده است. جزئیات را در این گزارش با هم می‌شنویم.
یو اف گالانت وزیر دفاع اسرائیل روز سه‌شنبه گفت که حزب الله لبنان یک سازمان بدون رهبر است. حزب الله لبنان یک گروه سیاسی نظامی است که ایالات متحده آمریکا آن را به حیث یک سازمان تروریستی میشناسد، ولی اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی آن را در لیست سیاه شامل ساخته، نه بخش سیاسی آن را. حزب الله کنترل بخش اعظم جنوب لبنان را در دست دارد و نمایندگان شاخه سیاسی این حزب در پارلمان لبنان نیز حضور دارند. بر اساس مرکز خبر رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، یو اف گالانت وزیر دفاع اسرائیل بدون ارائه جزئیات بیشتر به افسران اردوی این کشور در مرکز قمندانی شمالی اردوی اسرائیل همچنین گفته که حسن نصرالله حذف شد و جایگزین او نیز احتمالاً حذف شده است. به گفته وزیر دفاع اسرائیل، هیچ کسی وجود ندارد که تصمیم بگیرد و کسی نیست که عمل کند. گمان می رفت که هاشم صفی‌الدین پسر خاله حسن نصرالله رهبر سابق حزب الله لبنان رهبری این حزب را بر عهده بگیرد، اما بعد از یک حمله اسرائیل در 2 اکتبر سرنوشت او واضح نیست. حزب الله لبنان تا هنوز در مورد سرنوشت هاشم صفی‌الدین اظهار نظر رسمی نکرده، اما برخی از اعضای این گروه به شرط افشا نشدن نامهایشان به شماری از رسانه‌ها گفتند که از 2 اکتبر تماس‌ها با هاشم صفی‌الدین قطع شده. ایالات متحده ای آمریکا در سال 2017 میلادی هاشم صفی‌الدین را یک تروریست بین المللی اعلام کرد. بر اساس گزارش ها صفی‌الدین پس از تأسیس گروه شیعه حزب الله در دهه 1980 میلادی به این گروه پیوست. او به حیث رئیس هیئت اجراییه که امور سیاسی این حزب را سازماندهی می کند ایفای وظیفه کرده. حزب الله لبنان در ماه‌های اخیر ضربات سخت را متحمل شده. حملات اسرائیل باعث کشته شدن بسیاری از اعضای ارشد رهبری این حزب شده. بیشتر توانایی‌های نظامی آن را از بین برده و سیستم ارتباطات آن را مختل کرده است. هاشم صفی‌الدین که متولد جنوب لبنان است و مانند حسن نصرالله رهبر قبلی حزب الله با ایران روابط نزدیک دارد، در شهر قم در ایران که مرکز مذهبی شیعان خوانده می‌شود تحصیل کرده و برادرش نیز نماینده حزب الله لبنان در ایران است. همچنان پسر صفی‌الدین با دختر جنرال قاسم سلیمانی، قمندان سابق شاخه قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران که در سال 2020 میلادی در یک حمله هوایی آمریکا در بغداد کشته شد، ازدواج کرده. اگر مرگ هاشم صفی‌الدین رسما تایید شود، پس از کشته شدن حسن نصرالله در حمله اسرائیل، این یک ضربه شدید دیگر به حزب الله لبنان خواهد بود.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
کابل و چند ولایت دیگر افغانستان شاهد اولین برفباری امسال بودند. برخی افغان ها در صحبت با رادیو آزادی گفتند که از برفباری اخیر خوشحالند و باور دارند که برفباری زود هنگام می تواند به کاهش خشکسالی ها در این کشور کمک کند. اما شماری از خانواده های بی‌بضاعت می گویند که هنوز برای سردی هوا آمادگی ندارند و خرید چوب سوخت از توان اقتصادی آنان بالاست. در این گزارش توضیح بیشتر داریم.
برخی کوههای ولسوالی ها در کابل و شمار از ولایت های افغانستان در آغاز فصل خزان از برف سفید شدند. ولسوالی پغمان کابل و شمار ولسوالی ها در ولایت های غزنی و میدان وردک ناوقت روز دوشنبه اولین برف امسال را شاهد بودند. برفباری پیش از رسیدن فصل زمستان با خوشحالی و در عین حال با نگرانی باشنده های این مناطق به همراه شده است. حسیب الله ساکن ولسوالی پغمان کابل میگوید که در سال گذشته خشکسالی شدید آنها را تحت تاثیر قرار داده بود و به همین دلیل از برفباری زود هنگام امسال خوشحال است. او به رادیو زودی گفت:
بله الحمدلله ما در پغمان بارندگی داشتیم. ما و تمام باشندگان شریف ولسوالی پغمان بسیار خوشبین هستند به سال آینده، به خاطر از اینکه سال گذشته ما خوشسالی را سپری کردیم و فعلا خوشبین هستیم ان شاءالله که یک سال خوب پر حاصل ان شاءالله داشته باشیم به وسیله همین برفباری های دیشب، و ان شاءالله امیدوار هستیم که دیگه هم برفباری ها داشته باشیم.
اما برخی افراد که وضعیت اقتصادی مناسب ندارند نگران فرارسیدن سردی هوا زودتر از فصل زمستانند. کریم مایار ساکن ولسوالی ناور غزنی به رادیو زودی گفت هیچ وسیله برای گرم کردن خانه هایشان ندارند و خرید چوب سوخت از توانای اقتصادی آنها بالاست.
تیرش به نوخت از مرده.
دیشب دیر وقت در اکثر مناطق ولسوالی ناور برف وارید و متاسفانه بیشتر ساکنان این ولسوالی با آمدن زمستان و یخزدگی که زودتر از موعد آمده نگران و با مشکلات مواجهند.
خیر محمد یکی دیگر از ساکنان این ولسوالی گفت:
بله ولسوالی ناور که از کلگی ولسوالی ها که خیلی سرد است، ساحاتش خیلی بلند است، کوتل شمسدین خامه است، راش خراب است، هر سال خیلی برف نه که رای ما را از قدی بازار و شار قطع منه. دیگه ما از مسئولین تقاضا داریم که بخش کوتل شمسدین خیلی توجه کنه.
در ولسوالی چکوردک و چندین ولسوالی دیگر این ولایت نیز ناوقت دوشنبه برف باریده است. این در حالی است که پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، فقر و بیکاری در این کشور افزایش یافته و تغییرات اقلیمی از جمله باران‌های شدید و سیلاب‌های مرگباران را تشدید کرده است. افغانستان یکی از کشورهای آسیب دیده از تغییرات اقلیمی به حساب می‌آید که در ماه‌های اخیر باران‌های شدید را تجربه کرده و سرازیر شدن سیلاب‌ها تلفات جانی و خسارات مالی زیادی را به مردم وارد کرده است. اداره هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان روز سه‌شنبه 8 اکتبر باران‌های شدید را در 19 ولایت افغانستان پیش بینی کرده است.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_.
حکومت تاجیکستان هزاران کارمند دولتی را معذف ساخته تا خانه به خانه رفته با جوانان درباره خطر پیوستن به گروه‌های افراطی و تروریستی گفتگو کنند. دوشنبه در حال به این اقدام متوسل می شود که حکومت تاجیکستان از افزایش افراطگرایی مذهبی نگران است. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر.
حکومت تاجیکستان هشدار می‌دهد که تعداد جوانان تاجیک که توسط افراطگرایان مذهبی آنلاین استخدام شدند به گونه نگران کننده افزایش یافته است. بیش از 1800 کارمند دولتی در منطقه ختلان در جنوب تاجیکستان بسیج شدند تا خانه به خانه رفته و به مردم از احتمال پیوستن به گروه‌های افراطی مذهبی هشدار دهند. به گفته ساکنان ختلان، در جریان این گفتگوهای غیر رسمی که ضمن کمپاین گسترده‌تر موسوم به خانه به خانه صورت می‌گیرد، مقامات از مردم می‌خواهند که در برابر گروه‌های آنلاین که به دنبال سربازگیری جوانان برای سازمان‌های تروریستی تحت پوشش اسلام هستند، هوشیار باشند. بعد از اینکه ده‌ها شهروند تاجیکستان با حملات تروریستی مرگبار و طرح‌ریزی برای چنین حملات در روسیه، ایران، ایالات متحده و اروپا در سال جاری مرتبط دانسته شدند، دوشنبه از افزایش افراطگری مذهبی نگران است. دولت علی سعید والی ختلان در ماه آگوست گذشته به خبرنگاران بدون جزئیات بیشتر گفت:
معلومات که امروز ما در دست داریم از جانب مقامات خوب، این مسئله در یعنی که یک کس ولایت نگران کننده است. مخ گرایدن جوانو با حرکت های اکستریمیستی است، خرافات پرستی، افراد گرایی بینهایت زیاد هستند. از همین جهت آن معلومات هایی که آنها گفتند این معلومات های واقعی است.
آقای سعید افزود که تیم های خانه به خانه تا کنون بیش از 620 هزار خانواده را در سراسر این ولایت بازدید کردند تا با جوانان و والدین صحبت کنند. والی ختلان گفت که این تیم های متشکل از مقامات دولتی، اعضای شورای محلی، معلمان و دکتران دوره های خاص را از قبل سپری کردند. یکی از ساکنان ختلان به رادیو آزادی گفت که مقامات همچنین از مردم می خواهند که به اقارب خود که در روسیه کار می کنند یادآوری کنند که مراقب جذب کنندگان احتمالی برای سازمان های تروریستی باشند. گلندام به رادیو آزادی چنین گفت:
صحبت کردم، پرسیدن که در روسیه اون کس هسته کار بکدگی همیارا پرسیدن، گفتن که هسته مفتون ها هسته شوهر مای بچه مای هم خیلی پرسیدن، تحکید کردن که خیلی باب زدین بگنشون که به هر گروه ها باور نکنم، مثلا شکر کنن، احتیاط کنن، خچونم همیارا پرسیدن رفتن.
مقامات ادعا میکنند که اکثر اتباعی تاجیک که با گروه های افراطی مانند گروه دولت اسلامی داعش و شاخه های آن پیوستند در روسیه به افراطگری رو آوردند. گزارش نتایج یک بررسی که در ماه آگوست گذشته از سوی اکادمی وزارت داخله تاجیکستان منتشر شد نشان می‌دهد که حداقل 85% از شهروندان تاجیک که برای داعش در کشورهای مانند سوریه، عراق و افغانستان جنگیدند هنگام کارگری در روسیه استخدام شدند. تهیه کنندگان این گزارش هشدار می‌دهند که مفکوره تندروی مذهبی در میان مهاجران در حال افزایش است و تهدید جدی برای امنیت ملی محسوب می‌شود. آنها از امامان اینترنت که از رسانه‌های اجتماعی برای ارتباط با کارگران مهاجر استفاده می‌کنند هشدار دادند. از ماه جنوری به این سو 30 شهروند تاجیک به انجام یا طراحی اقدامات تروریستی در خارج از کشور به نمایندگی از داعش متهم شدند. مقامات روسیه ادعا می کنند که حمله تروریستی مرگبار 22 مارس در محل تالار کنسرت شهر کروکوس در نزدیکی مسکو توسط 4 شهروند تاجیک انجام شده است. بیش از 20 مظنون دیگر که اکثر آنها تاجیک هستند توسط پلیس روسیه به دلیل کمک با مهاجمان دستگیر شدند. در این حمله که داعش مسئولیت آن را به عهده گرفت 145 نفر کشته شدند. در ایران به اساس گزارش ها 2 حمله انفجاری انتحاری به تاریخ 3 جنوری در شهر کرمان توسط 2 شهروند تاجیکستانی انجام شد و جان 91 نفر را گرفت. در ماه جون مقامات آمریکا 8 مهاجر تاجیک را به گمان طرح‌ریزی حملات تروریستی در خاک آمریکا دستگیر کردند. پلیس آلمان در ماه جنوری گزارش داد که یک مرد تاجیک به گمان برنامه‌ریزی برای حمله به کلیساها در آلمان و اتریش دستگیر شده است. در تاجیکستان انفجاری که در ماه جنوری رئیس محلی حزب حاکم دموکراتیک خلق را هدف قرار داد به شاخه خراسان گروه داعش منسوب شد. مقامات این رویداد در ختلان را یک حمله تروریستی خواندند اما جزئیات بیشتر ارائه نکردند. تاجیکستان کشور نادار است و 10 میلیون نفوس دارد و اکثریت مردم این کشور مسلمانند. فقر و بیکاری زمینه سربازگیری گروه‌های افراطی مانند داعش در این کشور را مهیا می‌سازد و جوانان مایوس توسط مبلغین اینترنتی داعش هدف قرار می‌گیرند. حکومت اعمال مذهبی مردم را به شدت کنترل می‌کند. همه مدارس دینی و چندین مسجد را مسدود کرده و پوشیدن حجاب را در مدارس و محل کار ممنوع نموده و این اقدامات سبب رنجش بسیاری از مردم شده است. ابتکار خانه به خانه و همچنین کمپاین قریه به قریه و سرک به سرک یک دهه پیش برای ترویج پالیسی های حکومت را اندازی شد. در این تلاش ها عمدتاً روی مسائل اجتماعی، مالی و فرهنگی تمرکز می شود. این کمپاین در تلاش برای منع حجاب در برخی مناطق پوشیدن لباس سنتی را برای زنان توصیه می کند. یک استاد پوهنتون در دوشنبه پایتخت تاجیکستان گفت تمرکز جدید کمپاین روی تندروی نشان می‌دهد که حکومت برای جلوگیری از پیوستن شهروندان به گروه‌های تندرو از هر راه و وسیله کار می‌گیرد. این استاد پوهنتون که نخواست نامش ذکر شود به رادیو آزادی گفت که بازدید مردم در خانه‌ها و هشدار به آنها از سربازگیری در اینترنت امکان دارد مؤثر باشد، چون والدین تاجیکان که به سوریه رفتند یا در نزدیکی مسکو حمله کردند نمی‌دانستند که پسران آنها توسط داعش مقصود شدند. اما این استاد پوانتون می افزاید که تنها نطق و خطابه کافی نیست، جوانان باید مشاغل با دستمزد مناسب و فرصت‌های اقتصادی داشته باشند تا به آینده امیدوار باشند. وی می گوید ناامیدی می تواند خطرناک باشد.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
شنوندگان گرامی، در همین جا می رسیم به نیمه برنامه. ساعت 7:30 دقیقه است. توجه کنید به سرخط خبرها. شماری از نهادهای کمک رسان سازمان ملل متحد می گویند که حدود یک سال پس از وقوع زلزله مرگبار در هرات، هنوز هم با ده ها هزار متضرر این رویداد کمک های کافی نشده است. سازمان هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد در افغانستان اوچا روز سه‌شنبه 8 اکتبر در شبکه ایکس تویتر سابق نوشته که یک سال پیش ولایت هرات دچار زلزله مرگبار شد که 275 هزار تن را مجبور به درخواست کمک های عاجل کرد. حکومت دنمارک تصمیم گرفت که پاسپورت های افغانستان که پس از 18 سپتامبر امسال تمدید شده را به رسمیت نمی‌شناسد. شنگن نیوز گزارش داده که بر اساس این فیصله اداره مهاجرت دنمارک، آن افغان هایی که همچو پاسپورت ها را دارند و در آن کشور پناهندگی دادند مجبور به اخذ پاسپورت جدید افغانستان می‌شوند. کار عملی پروژه 22.75 مگاوات برق آفتابی در ولسوالی سروبی در کابل آغاز شد. بر اساس خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان، شماری از مقامات عالی رتبه از جمله ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست وزرای طالبان روز سه‌شنبه در نشست افتتاحیه این پروژه در ولسوالی سروبی در نزدیک بند نقلو شرکت کردند. عفو بین الملل ممنوعیت جنبش تحفظ پشتون PTM از سوی حکومت پاکستان را توهین به حقوق و آزادی های سازمان ها و تجمعات مسالمت آمیز خواند. عفو بین الملل روز سه‌شنبه در شبکه ایکس تویتر سابق گفت که ممنوعیت جنبش تحفظ پشتون با استفاده از قوانین ضد تروریسم برای هدف قرار دادن فعالان و معترضان مسالمت آمیز متعلق به گروه های اقلیت، توهین به حقوق و آزادی های انجمن ها و گرد همایی های صلح آمیز در آن کشور است. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید.
زن و زندگی
خفه کم کد میگو میکشو متاگ از چیری تنش نسن
چرا حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های عزیز، سلام های ما را بپذیرید.
امروز در وطن ما زنان، دختران ما امکانات برای وظیفه ندارند، دسترسی به بدست آوردن لقمه‌نان برای فامیل تحت سرپرستی خود ندارند.
صدای یکی از زنان افغانی را شنیدید که به گفته وی وضعیت اقتصادی بد زنان در افغانستان ناشی از بیکاری و از دست دادن وظایفشان زندگی زنان را با چالش‌های زیادی مواجه ساخته است. اما در این گونه وضعیت دشوار، بعضی از زنان افغان توانستند برای خود و شماری از زنان دیگری زمینه‌های کاری را فراهم نماید که خانم لیلا امرخیل یکی از این زنان است.
ما تقریبا در مدت 5 سال 800 نفر که شاگرد خانم ها دختر خانم ها بودن، من اونا رو فارغ کردم در بخش خیاطی و صنایع دستی.
امروز روی همین موضوع بحث میکنیم، با ما باشیم. اظهارات شماره از فعالان حقوق زن، با استقرار حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، زنان از بیشترین حقوق انسانی و شرعیشان محروم شدند و گفته این زنان طالبان در طی 3 سال اخیر برای حضور زنان در تمام عرصه ها فرمان صادر کرده و محدودیت های زیادی وضع نمودند که به گفته این زنان طالبان حق آزادی رفت آمد، طرز لباس پوشیدن، سلوک و رفتار، دسترسی به آموزش و تحصیل، کار، صحت، عدالت و حتی حق اعتراض و آزادی بیان را از زنان گرفته و در آخرین فرمانشان حتی صدای زن محرم دانسته شده که از این رو زنان افغان بیشتر از پیش محدودتر شده و فقر گستردهی بر زندگی آنها حاکم شده است. یک تن از زنان افغان که نخواست اسمی از او در اینجا برده شود، در مورد چالش هایی که امروز اکثر زنان در افغانستان با آن مواجهن می گوید:
مردم از گشنگی مرده است، زمستان پیش روی است، مشکلات سخت اقتصادی تقریبا ما میتونیم بگوییم که بیشتر از 80% مردم افغانستان دارد، فقر زندگی میکنند، زمستان طولانی پیش روی است که چقدر قیمتی زیاد است، از تیل و مواد خوراکه گرفته تا همه چیز، اونا همه مردم در جریان هستند که به چی اندازه قیمتی جریان داره و چی حد مردم مشکلات اقتصادی دارن. اگر 6 تن زن به خانه همین تمام مشکلات حل بسازن، من زن هستم، حاضر هستم بر خانه بشینم.
به گفته وی خانه نشین شدن شمار زیادی از زنان شاغل در دولت و اجازه نداشتن آنان بدون محرم از خانه از جمله موارد محدودیت های نظام کنونی طالبان هستند که اقتصاد شمار زیادی از خانواده ها را شدیداً ضربه زده و چالش های را در زندگی آنان به وجود آورده است. فاطمه یکی از زنان دیگر افغان با گپ های در این مورد:
در این شرایط امروزی وطن ما که تمام موانع و مقررات و مشکلات مخصوص خانم ها شده، امروز که در وطن ما زنان دختران ما جایی برای درس خواندن ندارن، امکانات برای وظیفه ندارن، دسترسی به بعد از آوردن اغلخمنان برای فامیل تحت سرپرستی خود ندارن، حتی یک خانم تجارت پیشه که یک مغازه کوچک فروش حجاب یا لباس داره مجبور است که مای یک بار اجازه نامه فروشا بگیره، در غیر از اون مغازش هم ارلاک میکنن. و به همین ترتیب در همه زمینه ها مثل تولیدی های لباس های دستدوزی، تولیدی های مواد غذایی کوچک، چقدر باید عایداتش باشه که بتونن هفتوار به دولت پول بدن؟ یعنی این که هیچ زن هیچ امنیت در زمینه هیچ کار نداره. علای پاک به زنانی که در افغانستان فعلا زندگی میکنن خودش کمک کنن، دیگه هیچ رای چاره ندارن. تمام زنای افغانستان تحت فشار هستن و مشکلات چون به اندازه زیاد است در هر زمینه.
بیشتر شهروندان کابل هم با تایید سخنان این زنان میگویند که مشکلات اقتصادی این زنان را مجبور ساخته تا دست به گدایی بزنند و لقمنان برای اولاد خود فراهم کنند. سید مصطفی باشنده شهر کابل هم با تایید این موضوع میگوید:
تعداد از خانم هایی که بعد از یک از کارهایشان اخراج شدند، متاسفانه امروزه آنها به کارهای شاقه حتی دست به خیرات زدند که بسیار رقتبار و قابل تشویش برای مردم ما و برای حکومت ما است و او خانم ها به خاطر نفقه اولاد خود و از این که سرپرست در خانهشان نداشتند، اولاد بزرگ نداشتند و یا شوهر ندارند، در یک مسئله بزرگ اقتصادی قرار گرفتند و آنها مجبور هستند برای خانواده خود غذا تهیه بکنند و امرار معیشتی خود از هر طریقی که شود باید به دست بیارن، که این خود در یک جامعه باعث می شود که جامعه به طرف عقب ماندگی برود، خانم ها خسته شوند و از هر لحاظ جامعه به طرف بدی ها روان شود. در حالی که دین مبین اسلام و احادیث که از پیامبر ما حضرت محمد صلی الله علیه و سلم آمده است، جایگاه و حقوق خاص برای خانم ها تعیین کرده اسلام، متاسفانه امروزه حقوق اصلی زنا پرداخته نمیشه، زنا از آموزش عقب ماندن و قراره که ما و شما ببینیم دخترکای خورده که بعد از اینکه از صنف ششم فارغ میشن به این معنا که اونها از مکتب فارغ میشن، یعنی دیگه بعد از صنف شش چیزی نیست که اونها درس بخوانند، که بر جامعه افغانستان بسیار خطرناک بوده. در آینده افغانستان ما دیگر نخواهد کادر خانم داشته باشیم. این کار خیلی یک جفای بزرگ به یک قشر عظیم جامعه می باشد. بگذارند که خانم ها به کار خود برگردند، به تحصیل خود برگردند، تا بتوانیم در آینده یک جامعه مرفه داشته باشیم.
آزیتا نژند یک تن از زنان فعال در عرصه حقوق زنان میگوید زنان افغان به خصوص آنها در زنانی که سرپرست ندارند اکنون به خاطر پیدا کردن یک لقمنان مجبور شدند دست به هر کاری بزنند و حتی اولاد خود را بفروشند.
بخاطر از اینکه اینا زندبانان، بخاطر از اینکه مشکلات اقتصادی دارن، باید یک منبع عایداتی داشته باشن که تمام منابع مالی از اینا بسته است. بنابراین اینا اطفال خود به فروش رساندن، اینا اعضای بدن خود به فروش رساندن، یعنی بدبخت ترین قشر جامعه در تمام دنیا و در طول تاریخ افغانستان ما با مشکلاتی که داریم سپری میکنیم. یعنی اینا مجبور شدن که گدایی کنن، مجبور شدن که شخصیت‌های بزرگی که قبلا بودن و اینا کار فعالیت میکردن و یعنی مقایسه میکردن ما زنای افغانستان با سایر دنیا، با سایر زنای دنیا، اینا متاسفانه دستفروش شدن و در کوچه و خیابان کار میکنن که واقعا نگرانی‌های زیادی را بر مردم و بر زنان به خصوص بسیار زیاد داره. امروز فقر داد میزنه در تمام خانواده و تمام اطفال از مادرای خود میخواین. خب یه وقتی که اینا سرپرست نداشته باشن، جنگایی که در افغانستان صورت گرفت شوهرایشان نگرفت و اینا دیگه کنم فردی ندارن که برای اینا امو جان عاید بیاره. بنان مجبور شدن که خودشان کار کنن، مال که درها بسته شدن متاسفانه که چشم امید تمام اطفال برای زمین مال راست. متاسفانه جنگای اخیر 20 سال اخیر، جنگایی که صورت گرفت، اکثریت خانواده به مو کسایی که برشان منبع عاید بودن را از دست دادن. بنابراین اینا خودشان و بیرون کار میکردن و در پهلوی از اون زنها در اون زمان خودکفا بودن و یک اعتماد به نفس و عزت نفس به خود داشتن که با کار کردن اون امور میتونستن به دست بیارن. متاسفانه که وقتی که زنها از کار محروم شدن، همه زنها افسردگی گرفت، از زنها ناراحتی های ذهنی برشان ایجاد شد، دست به گدایی زدن، بختر شکم سیر کردن شکم اطفال خودونا، اعضای بدن خود گرده خود یا یک اعضای بدن خود به فروش رساندن تا که بتانن به خانواده خود شکم از این اطفال خود سیر کنن. و اکثریت از این خانواده متاسفانه که اطفالشان که بیخی زیر سن هستن، یعنی خورده هستن، اونا رو برای کار کردن بیرون روان میکردن و بدبختی دیگه ای که بعد اینا رو نگذاشتن که تا همو گدایی و یا هم قلم فروشی و یا چیزایی که دست فروشی که در کوچه و بازار میکردن همو رو هم انجام بدن. دیگه بدون شک وقتی که تمام منابع مالی چون هر زندگی بس خود مصارف خود را داره این محدود شد و بسته شد، بدون شک زندگی دشوار چی که حتی خفقان‌آور برای از همون فامیل و خانواده میشه و حتی ما شاهد هستیم که چقدر بالای روح روان مردم تاثیر کرد این وضعیت و اینمی وضع اقتصادی ضعیف فقر که حتی از جوانای ما را ما شاهد خودکشی هایشان شاهد ازی بودیم که به خاطر مشکلات اقتصادی وطن ترک میکنن بیرون از کشور میرفتن.
به گفته ای وی وضعیت کنونی زنان در افغانستان در هیچ دوره از تاریخ نبوده که حالا این زنان تجربه میکنند، زیرا طالبان همه ساحات زندگی را بر زنان افغان تنگتر ساخته و آنان را از همه امکانات زندگی محروم کردند. اما در حالی که به گفته برخی از حقوقدانان افغان کار کردن حق طبیعی زنان است و آنها حق دارند مانند مردان در بیشتر فعالیت‌های اجتماعی سهم بگیرند که باید برایشان زمینه‌های کاری فراهم شود، ذبیح الله بها استاد حقوق جزا و جرم شناسی در یکی از پانتون‌های شخصی در کابل با توضیح بیشتری در این رابطه.
همه کار کردن زنان در افغانستان خودش در حقیقت بزرگترین نقض حقوق انسانی است. زنان هم به عنوان یک انسان، به عنوان یک بخشی از مهم جامعه حق دارند در بدنه حکومت فعالیت داشته باشند، کار بکنند، اینا در ادارات ملکی غیر ملکی کار بکنند. این از حقوق اینا است، حقشان است. یک خانمی که وقتی که شوهر خود از دست میده، بر از او دو تا سه تا حتی بیشتر از او اطفال یتیم میمانه، یک بحران بسیار بسیار کلان است و بر از اینا وقتی که دستان از کار میگیره بدیل هم وجود نداره. مادر که تنها سرپرست برای این یتیم ها است،
دستشم از کار گرفته شده، مجبور است که طفلای خود روان میکنه به شار. اینمی طفل خورد مادر باید حمایت بکنه، با مادر نان پیدا بکنه. اینا دیگه از درس نیستن، از تعلیم نیستن، در یک محیط بسیار تند و خشن تربیت میشن. شما آینده افغانستان چی میبینید؟ ما چطور یک کشور می داشته باشیم؟ این واقعا یک بحران بسیار کن است، یک آینده بسیار خطرناک در انتظار افغانستان است. من هیچ رایی نمیفهم، من هیچ نمیفهم که چی باید شود، چی باید بکنم.
بعضی از زنان افغان با تحمل همه مشکلات و مشقات زندگی توانستن حرفه را فرا بگیرن و از این طریق شرایط کاری را برای خود و زنان دیگری هم فراهم بسازند. خانم لیلما امرخیل رئیس شرکت امرخیل در کابل یکی از این زنان است که به گفته خودش او در سن خردی حرفه چرمدوزی را فرا گرفته و با این حرفه توانسته زندگی خود را پیش ببرد. خانم امرخیل در مورد کارش و اینکه چگونه و از کجا کار خود را شروع کرده است میگوید:
ما در سن 19 ساله من به کار آغاز کردم که وقت ما مهاجر بودیم، در ایران بودیم و در ایران مشکلات زیادی را داشتیم و خانمایی بودن که هم مثل مواری مشکلات داشتن، چون از طرف دولت ایران بر ما اجازه داده نمی شد که ما اونجا رسمی فعالیت داشته باشیم. از اول از ما در مسجد جمع می شدیم و همونجا ما در بخش سنه دستی مورد دوزی کار می کرد و در ایران به مدت 9 سال من اونجا در بخش دیزاین لباس عروس کار کردم و بعد از اون به کشور خود بازگشتم و در اینجا فعالیت شروع کردم و اولین کارم که بود ما به خانما در بخش موردوزی، دستوزی، آینه دوزی را یاد می دادم و بعد از اینکه من کار خود آغاز کردم کار هم می کردم، در صورتی که 4 اولاد داشتم و نفقه اولادم هم بالای خودم بود و کسی رم نداشتم که امرای ما کمک کنه.
خب خانم امرخیل، قسمی که خودتان گفتین با تحمل مشکلات زیاد و در شرایط سخت، چی در کشور و چی در دیار مهاجرت، یک حرفه را فرا گرفتین و کار کردین. خب با درک وضعیت کنونی زنان در افغانستان، حالا همکاری شما با زنان چگونه است و حرفه را به زنان چگونه آموزش میتین و چی تعداد زنان همراه شما در این بخشا کار میکنن؟
تقریبا 5 سال میشه که من فعالیت دارم. ما سنترهای آموزشی داریم در بخش خیاطی، صنایع دستی کار میکنیم و تقریبا در مدت 5 سال ما 1800 نفر شاگرده که در بخش خیاطی و صنایع دستی می باشد ما فارغ کردیم و با اونا اسناد هم دادیم و کسایی که از سنتر ما فارغ شدن زیادترشان امر ما کارمند هستند، امر ما کارم میکنن و یکان تایش هستن که مثلا میتونن بیان در سنتر امر ما کار میکنن، زیادترشان از خانه امر ما کار میکنن و چرمدوز، موردوز، دزدوز داریم، خیاط هم داریم و تولید ما که هست گنده افغانی هست. ما در مارکت تارتلایی که در موقعیتش در چاره جاقوب می باشه ما اونجا فروشگاه هم داریم و تولید گنده افغانی داریم، اونجا گنده افغانی را به فروش می بریم. ما تقریبا در مدت 5 سال 1800 نفر که شاگرد خانم ها و دختر خانم ها بودن ما اونا را فارغ کردم در بخش خیاطی و صنایع دستی، چون ما اونا را آموزش مسلکی می دادیم و اسناد هم برشان دادیم. تقریبا 1800 نفر، یعنی زیادترشان کسایی هستند که امروی ما فعلا کار هم میکنن و اونا زیادترشان تقاضا بی دارن که اگر ما یک کار باشه، یعنی دائمی باشه، خیرس اگر پولش هم کم باشه، درآمدش هم کم باشه، اما یک تولیدی دائمی ما باید داشت. و فعلا من دلوی 7 یک سنترم است، یک سنترم دنای 5 است و یک سنترم دنای 11 که ما فعلا فعالیت هم داریم و همچنان در ولایت میدان مرتک هم فعالیت دارم و اونجا ما هیئت مدیره هم هستم. دیگه ما میخواییم که به می خانمایی که فیلن مانه زیادتر خانمایی هستن که بیچارا بی سرپرست هستن، خانمایی که بی سرپرست هستن، دختر خانمایی که پدر ندارن نیاز نمیتونن فیس بر ما بتن، ما از اونا فیس هم نمیگیریم که امراشون کار کنیم و اونا را ندیقل خودشون با پای خود استاد شوند. همراه مقصد مهمی است که خانمایی که فیلن در شرایط بسیار مشکلات روبرو هستن، می خواهیم که اونا یک مسلک یا یک ارفرایات بگیرن و بتانن به پای خود استاد شوند و یک نان حلال به دست بیارن.
خب خانم امرخیل، شما گفتم میتونین که اود زنانی که فعلا دستشان از کار گرفته شده بنابر وضع محدودیت های از سوی طالبان، نظر و گفتنی شما برای این خانم ها چی است؟
یعنی برای خانم ها مشکلات زیاد است، خصوصا او خانم هایی که امروی ما کار میکنن زیادترشان یعنی مشکلات زیادی دارن و زیادتر خانم ها بی سرپرست هستن، دختر خانم ها بیچاره پدر ندارن. ما از تو خانم ها و دختر خانم هایی که بی بزاعت هستن تا فیس نمیگیری و با مدت 6 ماه ما اونا را آموزش میتیم و اسناد هم برش میتیم به خاطر از اینکه اونا با پای خود استاد شد. یه پیام برای خورای نازنین خود دارم که وید خورای ما که از یعنی وظیفه داشتن و از درس و تعلیم باز ماندن و نمیتونن که درس بخونن، اونا یک عرفه یا یک مسلک را یاد بگیرن که در بخش های خیاطی، موره دوزی، چرمه دوزی، دست دوزی و همچنان قالین بافیس و بخش های آشپزی هم هست، شیرینی باب است، ترشی، آچار، یعنی میوه خشک در زمینه هم کار کنن و میتونن که یک تجارت خوب داشته باشن و بتانن که یک درآمدی هم برای خودشون یا به فامیل خود داشته باشن. و ما میخواییم که خانما بیاین و اگر فریاد بگیرن تا ایندی کشور ما و فرزندان ما تامین باشن.
ارجمن، با امید این که همه مشکلات زنان و دختران افغان حل گردد، این برنامه زن و زندگی را به پایان می رسانیم. تلاش ما بر این است تا در رابطه با موضوعات برنامه تهیه کنیم که در آن رای حل های مناسبی برای مشکلات زنان افغان در رشته های مختلف جستجو گردد. هرگاه شما هم می خواستید روی موضوع مشخص برنامه در نظر بگیریم، برای ما پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. این بود برنامه این هفته زن و زندگی. تا برنامه بعد، الله حافظ و ناصرتان.
بینم بیادر میره پنسون، اما خودی ما نمیتانیم، واقعا جگر خون میشم.
فامیل من در سندی اونجا زندگی میکنه و خودم در کابل هستم. منتظر امید که یک روزی در دانشگاه اینا باز شد و من دوباره بسرم در میره رشته خدا بخوام.
درد مشترک صدها هزار دختر محروم از آموزش در افغانستان.
زندگی یک انسان کاملا تمامش وابسته به درس تحصیلش است.
در پادکاست دیدگاه زن، آن سوی دروازه، دوشنبه ها 7:30 صبح و چهارشنبه ها 11:30 پیش از چاشت از رادیو آزادی.
من در این کل بخوشم، من در این کل بخوشم، تو در آن آن خوش که هستی خوش باش. من به یاد تو خوشم، تو به یاد هر کی هستی خوش باش. نبا ما جور و جفا کن، نزما دل بستان، نچونین کن چنا. نبا کس شکوا کن از ما، نبا ما شکوا رسان، نچونین کن چنا، نچونین کن چنا. پوشید از این و ندارم از آتش عشق تو شب و روز می سوزم و من زبان ندارم می سوزم و من زبان ندارم من در این کل بخوشم